بله تشکر میکنیم. البته تو همین دل همین سوال مطلب دیگه هست در ارتباط با حق و تکلیف، که حق مقدمه بر تکلیف یا تکلیف مقدمه بر حق. حضرت علی علیه السلام در ارتباط با مسئله میفرمایند
این اصلا بحث تقدم حق بر تکلیف در یکی از مغالطه های باز سیاسی و روزنامه ای بود که تو مملکت راج شد. اصلا حق و تکلیف نه مفهوما بدون همدیگه معنا دارن، نه مصداقا در خارج بدون همدیگه قابل تحققه. برای که حق شما به گردن من میشه تکلیف من در برابر شما و به عکس. اصلا اینا دروی یک سکه، معنی نداره که حق باشه تکلیف نباشه یا تکلیف باشه حق نباشه. این اینا تحت تاثیر البته به خاطر دو تا افراد که بنظرم این که افراد از معنی کسانی که از صدر اسلام هم بوده ایده تا بیماری، کسانی که رو تکالیف شرعی حساس هستن اما رو حقوق انسانها و حقوق مردم کمتر حساسن. خیال میکنن حقوق مردم یه امر غیر دینی مثلا خیلی مقدس نیست. از اون طرف هم یه جریان ماتریالیستی و مادی است که به خصوص از غرب وارد شده و اون همون اومانیزم الهادی است که فقط برای بشر حقوق قائله، براش وظیفه و تکلیف قائل نیست. تا شما از مسئولیت انسان در برابر خدا یا در برابر دیگران مسئولیت اخلاقی اونها مثلا بحث میکنی، میگه تجاوز کردی به حقوق بشر و عجبت که مثلا تکلیف رو ضد حقوق تلقی میکنن. در حالی که تکلیف ضامن حقوقه و اینا که با تکلیف مبارزه میکنن دارن با گوهر انسانیت انسان دارن مبارزه میکنن. اون گوهری که آیه کریمه گفت که فعبین الجبال بله کوها و اینها عبا کردن نپذیرفتن یحملنا ولی کن انسان
پذیرفت
انسان پذیرفت. اون همون گوهر تکلیفه و الا حقوق به حیوانات هم دارن بایران داشته باشن. تو اسلام گیاهان حیوانات همه حقوق دارن. من یه روایت یاد از حضرت امیر اینم باز بگم که نه فقط حقوق بشر تو دین بسیار امر مقدسی است، به همان دلیل که تکالیف مقدسه، چون هم حقوق هم تکالیف هر دو اثر از خدا آمده و فقهای ما حق الناس رو بسیار روش حساسن. حقوق مردم خیلی محترم، شرعا محترم و مقدسه. نه فقط آدم ها بلکه حیوانات. من یه روایت یالا داره حضرت امیر مأمور فرستاده بودن بره زکات بگیره، فرمودن این زکات رو که میاری شترها رو که میاری به وجود حقوق شترها ببینید چی میگن. می‌فرمان که وقتی اینها رو می‌گیری می‌یاری بین ماده شطور با بچه شیرخوارش مبادا جدایی بیفته. موضوع باش بچه و مادر اصلا جدا نشن داری اینها رو می‌یاری. بعد میگن که مادراشون اونقدر ندوش که شیرش نمونه به بچهش نرسه. خدا. ولی یه امر مسلمی راجعه به چه چیزهای دقیقه این که اون بچه شطوری که دارن به این زکات می‌یارنش تو راه نکنه این بچه شطور گشنگی بکشه. برای حقوق هم نگرانه. این بحث حقوق انسان ها میشه حقوق حیوانات، حقوق حتی گیاهان. یه روایت از پیامبر نقل شده که اگر یک درخت نهالی دستت میخواهید بکاری یه مرتبی میبینی قیامت داره شروع میشه، این رو ننداز بکارش، همون لحظه بکار، حتیش اینه که بکاری نندازش بگو خب بیاله که قیامت دیگه حالا کاشتن این چی فایده ای داره. اینجور حساسن اولیای دین راجع به حقوق مردم. ماها حساس نیستیم، برای ما مهم نیست، همونطور که برای ما همونطور که تکالیف مهم نیست حقوق هم برای ما مهم نیست. و متوجه میشن میگن که شطرها رو که میاری تو سواری زیاد ندونشون خستشون نکنی. بعد میگن که بین اینها به عدالت رفتار کن، بین شطرها شطرهای خسته رو استراحت بده، اگه شطری آسیب دیده پاش میلنگه آروم آروم بیارش، جدا بشن گله شطرهای آسیب دیده، اگه با آب گیر رسیدی شطرها رو ندون آرام را بذار آب بخورن، راهشون رو از زمین‌های سرسبز بیار نیار تو جاده‌های خشک، اینا گشنه نکنی گشنگی نکنی تو را یه ساعتی به اینها راحت باش بده، موقعی که دارن آب می‌خورن یا می‌چرن اینا رو مهلتشون بده، فشار روشون نیار. به این دین و به حکومت دینی که راجع به فکر شطورای تو راهشون هست میشه گفت اینا حقوق بشر براشون مهم نیست و نبوده. یا این تعبیر از حضرت امیر که میگن خداوند حقوق مردم را جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمه به حقوقه، خداوند حقوق مردم را مقدمه حقوق خودش یعنی حق الله قرار داد. فمن قام به حقوق عباد الله، کسی که به حقوق مردم رو تأمین بکند این منجر به قیام به حقوق خدا حقوق الهی می شود. یعنی کسی که به حقوق مردم احترام قائل نیست شما بدانید که او نمیتونه بنده درستی به خدا و عابد باشد، حق الله هم درست ادا نمیکنه، کسی حق الله رو درست ادا نمیکنه. خب این روایت از حضرت امیره. یه روایت که تو عدنامه هست ایشون فرمودن مسئولین حکومتی فرمودن اگر مسئولین حکومتی تو حکومت اسلامی به مردم ستم بکنید قوم و خوشبازی بکنید، چون راجب قوم و خوشبازی اونجا باید قوم و خوشبازی بکنید و آقازاده بازی بکنید اینها، فرمود که اینها ظلم به مردم است و کسی که به مردم ستم کند خود خدا دشمن اوست. این عبارت از دلیل جدا از مردم خود خدا دشمن اوست. کان الله خصمه، خدا وکیل مردمه. وقتی عبارت خیلی عجیبه، حضرت امیر دو جا تو ابنای مالک اشتر تعبیر محارب به کار بردن، یعنی کسی که اعلان جنگ داده با خدا. هر دوش در مورد مسئولین که تو حکومت اسلامی به حقوق مردم تجاوز میکنن، یکی هر دوش هم بنظرم در مورد اینه که تو حکومت قوم خویش بازی میکنن و باند بازی میکنن. اونجا فرمودن و کان حربا لله، یعنی کسی که به مردم تو حکومت اسلامی ستم کند این محارب اعلان جنگ به خدا داده. خب بعضی روایات زیاد حالا چون وقت نیست من یه فرصت نیست بکنم من یه ترجمهش بعضیش رو بگم. یه جایشون فرمودن که حق موقع حرف زدن، هر شبت که موقع توصیف کردن خیلی وسیع راجبش خیلی میشه حرف زد، اما موقع عمل خیلی تنگه و نمیشه بهش سخت میشه. موقع توصیف مثل بنده که داریم توصیف میکنیم ساعت ها میشیم حرف بزنیم، ولی موقع عمل واقعا خیلی ما ها اهلش نیستیم. این جمله فرمودن لا یجری لأحد الا جرا علیه، هیچ کس حقوقی ندارد الا که حقوقی علیه او هم هست، یعنی تکلیف هم دارد. و هیچ کس نیست که تکلیف داشته باشد الا که حقوق هم داشته. همه حق دارن به تکلیف. هیچ کس نیست که جامعه حکومت اسلامی فقط حقوق و اختیارات داشته باشه ولی مسئولیت و تکلیف نداشته باشه، یا کسانی باشن که جامعه یا مردم فقط تکلیف داشته باشن حقوق نداشته باشن. نه، حضرت امیر سریع میگه هر دو کن هر دو شو دارید. یه جا میفهمن مردم یه حقوقی من شما دارید به گردن من که میشه تکلیف من در برابر شما. بعد میگن چی هست اونا؟ فرمودن یکی این که من خیر شما را بخواهم و به شما خدمت کنم، دو من اموال عمومی و سرمایه های ملی رو بین شماها و برای خود شماها خرج کنم، سه شما را آموزش بدم چون حکومت مسئول رشد سطح فکر و بینش و ارتقاء علم و فرهنگ جامعه هست، تعلیم کن کیلا تجهدی، چهار تعدیب کن کیما تعلمی، یکی هم اینه که تربیت کن کنم، یعنی یکی از حقوق مردم اینه که حاکم تربیت شون کنه، تعدیب و ادب که مسئله فرهنگ و اینکه دولت نمیتونه تو مسائل فرهنگی بی تفاوت بشه. و یا با اجازه یک دعای دیگه عرض بکنم، این وقت مجلس تعمیری که ایشان فرمودن که مردم بدانید خدا شما را برای همه شما حقوق یکسان قرار داده است، الله جعلکم فی الحق سواء، همه تون حقوق مساوی دارین بدانید رو سرتون رو کلا نگذارن، اسودکم و احمدکم، سیاه سرخ هر کی که هستید. بعد فرمود خداوند رابطه بین شما و حاکم و شما رو خواسته مثل رابطه پدر و فرزند، یه جدیه فرمود مثل در رابطه برادر با برادر و خواهرش گرم و انسانی باشه. بعد فرمود به این حقکم علی، حق شماست در گردن حاکم، حاکمیت و مسئولین حکومتی، انصاف کن و تعدیل بین کن، حاکمان موظف و تکلیف دارن که نسبت به شما انصاف رو آیت بکنن و عدالت رو اجرا بکنن، این حق شماست. این حضرت امیر به مردم آگاهی میده که حقوقتون رو بشناسید، مطالبه کنید، نذارید سرتون کلا بره تو جامعه اسلامی. متاسفانه راجع به همین روایت من در یک مقاله خوندم، گفته بود که بعد ببینید اینا میگن حاکمان والدن مردم ولدن و این پدرسالاری و میگن پاتریمونیالیسم و از این حرفایی که اقتدارگرایی است و رابطه حاکم با مردم رابطه پدر و فرزند چی و نخیر رابطه شهروند و ناس، این حواسشون نیست که رابطه پدر و فرزندی که حضرت امیر اینجا میگن خیلی بالاتر از رابطه شهروند و دولت مرده. رابطه دولت مرد و شهروند رابطه خشک قانونی است، رابطه تحکمه. رابطه برادر و پدر فرزندی که تو حکومته روی بالاتر از قانونه، علاوه بر قانون میگه رابطه انسانی و عاطفی است. میگه مثل پدری که نگران فرزندته، حاکمان مسئولین مثل پدری که نگران فرزندشونن نگران مردم باید باشن. واقعا اگه اینجوری باشن، شما فرض کن که مسئولین و ماها توی حکومت همه حکومت همه جا حالا که بعضیشون هستن واقعا اینجوری ولی بعضیشون هم نیستن واقعا اینجوری، ولی فرض کنید همه شون اینجوری باشن که رابطه شون با مردم مثل نگرانش برای مردم نگران باشن مثل که برای فرزند خودشون نگرانه. حضرت امیر جا میفهمن میگن من شب چگونه آرام بخوابم در حالی که احتمال میگن یک گوشه از سرزمین اسلامی امشب یک خانواده گرسنه باشه. خب اینه دیگه رابطه فرزندی پدری که میگه، اینه برای بحث پاتریمونیالیسم و اینا میفهمید که رابطه خشک قانونی فقط نباشه، رابطه را اونجا که دارن اشعر قلب کر رحمه، میگن به مسئولین حکومتی میگن به دلتون حالی کنید بفهمانید که با مردم بر اساس رحمت محبت و لطف حکومت کنید. مدار حکومت اسلامی اینه، نه فقط قانون و آمریت و اینها. فرمالیته هم نباید باشه و بحثنامه که ظاهرا لبخند بزنیم ولی باطنن تکبر داشته باشیم، این نیست. بلکه باید احساس درد مشترک بکنیم با مردم. یه روایت از پیامبر نقل شده که ایشان یه روز خطاب به مردم، خطاب به محرومین و فقرا کردن، جمله پیامبر خیلی جمله عجیبی فرمودن: معکم المحیا و معکم الممات، یعنی زندگی در کنار شما، مرگ در کنار شما. این رابطه حاکم اسلام و مردم، زندگی در کنار توده های محروم و مرگ با شما، همون زندگی با شما مرگ با شما. اینه بحث، نه اینکه بحث پاتریمونیالیسم یه حرفا نیست. بحث اینه که اساس حکومت احساس درد انسانی و برادری باشه. حضرت همین تو اهدنامه مالک اشتر میگن که به مسئولین حکومتی میگن که نسبت به مردم تو حکومت اسلامی مثل گرگ درنده ای نباشید که غنیمت بدانید خوردن و پاره کردن مردم رو و سوء استفاده از موقعیت شد. برای اینکه مردم دو گروه هم، یا برادر دینی تونه حزب اللهی هم، متدین هم، انقلابی هم، یا اگر هم نیستن بازم نظیر و لطف الخلق انسان هم، وزیر سایه حکومت شما دارن زندگی میکنن، حقوقشون محترمه. از غریب این سوء تفاهم راجع به کلمه والد، راجع به کلمه رعیت هم شده. من میبینم گاهی می‌نویسن بعضی آقایون تو مقالات شون سخنرانی اونها که اسلام اصلا بحث رابطه حاکم با مردم، رابطه با رعیت نیست که شو نباید باشه. و بعضیا حتی بعضی تعریف میکنن که ایشون مردم رو رعیت میدونن. اصلا رعیت تو کلام عرب و تو لسان روایات ما به معنی که تو زبان فارسی هست نیست که ارباب و رعیت میگن، که کلمه توهین‌آمیز است، این نوکر مثلا. رعیت تو زبان عرب از ریشه رعایت میاد. به مردم از تعمیل میگه رعیت، یعنی کسانی که باید حقوقشون و حرمتشون رعایت بشه. به حاکم میگه راعی، یعنی کسی که باید رعایت بکنه مردم رو. رعیت کلمه توهین‌آمیزی نیست، همطور کلمه ولایت، همطور خیلی از کلمات دیگه. و معنیش هم این نیستش که همه مسئولیت فقط به حاکم منتقل میشه، مردم هیچ مسئولیتی ندارن، مردم از صحنه مشارکت سیاسی بیرون میرن. این نیست معنیش. برای که اینم روشن بشه، اینم عرض می‌کنم، اول خلافت شد. حضرت امیر هم اول سخنرانی اول خلافت به مردم فرمودن: یا ایها الناس اعینونی علی انفسکم، فرمودن مردم کمکم کنید، در مورد خودتون به من کمک کنید. این اینجایی که باید اطاعت کنید، قانون رعایت بکنید، بکنید. یعنی مردم رو به مشارکت فراخوان، شما هم مشارکت تو صحنه باشه. من اینکه اعینونی مردم کمکم کنید معنیش اینه که من بدون شما نمیتونم حکومت اسلامی و جامعه دینی بسازم، شما باید به من کمک کنید. اعینونی کمکم کنید. یا ایها الناس هم میگه، نه فقط میگه یا اگه المؤمنین، میگه این مردم، یعنی همه کسایی که جامعه هستی. و از اون طرف پیامبر میگه به مردم، میگه آقا کلکم را، همه تون چوپانی، همه تون مسئولی، کلکم مسئولن رعیته. یعنی نیست که فقط حاکم یا حاکمان مسئولن، به مردم میگن شما بیا برید نمال کارتون ما حکومت میکنیم، نه، همه مردم توی قضیه باید باشن، نظارت کنن و کمک کنن.
آقای رئیس‌جمهور، مطلبی که فرمودید که رابطه حاکم با مردم باید یک رابطه انسانی و برادری و نسبت پدر به فرزند باشه، حالا یه مطلب اینجا هست که در ابعاد اجتماعی دین ما مسئله خشونت رو داریم. این مسئله خشونت آیا در حکومت حضرت علی هم مطرح بوده؟ حضرت امیر به این رابطه نظری داشتن؟
ببینید، بحث خشونت باز از اون بحثایی است که مورد همینطور سوء تفاهم و القاعات بدی قرار گرفت. اگر مراد از خشونت، خشونت‌های حیوانی، صدمه زدن به مردم، به جان مردم، مالشون، آبروشون، که این به ساق ظلم و بغی و محاربه با خداست، به جز محرمات قطعی تو اسلام. اگر مراد از خشونت، چنان که تو متاسفانه بعضی نامه‌ها همین سال‌ها نوشتن که امام حسین تو کربلا که شهید شد، قربانی خشونت جدش شد، چون جدش پیغمبر تو بدر و احد خشونت کرد، یعنی با مشرکین در افتاد گوش، اونایم با اولادشون آمدن که کربلا انتقام بگیرن. خود همین روزنامه ها نوشتن دارن، یا نوشتن که بله قصاص یک امر، یک حکم خشن مثلا قرون وسطایی است. اگه مراد از خشونت ایناست، به این حرف در فضی خود است. قصاص چه کسی رو قصاص میکنن؟ کسی رو که خشونت مرتکب شده علیه یک انسان بیگناهی، او رو قصاص میکنن. لذا قصاص درست خشونته، اما خشونتی است که برای محدود کردن یک خشونت باطل و مهار کردن خشونت عمل میشه. بحث جهاد رو، بحث بعد از مراتب نهی از منکر، اینا خشونت حیوانی نیست، اینا قاطعیت در راه اجراء عدل و مصلحت مردم، اینا اسمش خشونت نیست. اون خشونتی که بله امیرالمومنین علیه کسایی که به حقوق مردم تجاوز میکردن خشونت نشون میداد، مثل همون حاکمش که دیشب عرض کردم، علیه کسایی که به حریم دین خدا اهانت میکردن خشونت نشون میداد، البته بعد از موعظه و اینها. و یا خودش اصلا این تعبیر خشن راجع به حضرت امیر هم آمده. میگن که ایشان رو به قیامت رسیدن یمن، وقتی برمیگشتن با کاروان موقع حج بود، حضرت امیر کاروان رو سپردن به یکش دیگه، زودتر خودشون جدا شدن، سریع خودشون رسوندن به پیغمبر که تو حج با پیغمبر باشن. بعد اونجا پیغمبر فهمیدن دو به دلیل گفتن که شما دوره برگردید با کاروان بیاید، البته حج مش که حالا انجام شد یادم نیست. حضرت که برگشتن دیدن اینا بخشی از اموال کاروان که مال بیت المال بوده، پارچه ها رو برشتن بین خودشون تقسیم کردن برای لباس احرام. حضرت اومد گفت با اجازه کی کار کردید؟ اینا باید بیاد دست ولی امر، دست پیغمبر تو بیت المال بعد توضیح بشه. کی گفت برادرید سر خود اینا رو؟ دستور داد هر کی حتی بشه به دوره برگردید. قاطع. اینا بعد ناراحت شدن از امیرالمومنین، اومدن پیش پیغمبر شکایت حضرت امیر رو کردن. گفتن بابا اینشون مثلا با ما رفتار خشنی داشت، حالا مثلا چیز چه پارچه ما. پیامبر راجع به حضرت امیر فرمود، فرمود علی خشنون فی ذات الله، علی در راه خدا و برای اجرای عدالت خشنه، یعنی به ایمان یه ارزشی رو گفتن. اما اگر مراد از خشونت خشونت های حیوانی و ظلم به مردم اصلا که اسلامی، خود این غرب مظهر خشونت در تاریخ، شما ببینید 100 سال 50 سال اخیر خشونتی که از طرف غرب در دنیا شده در تاریخ بشر بی سابقه است. این سلاح‌های شیمیایی، بمب‌های میکروبی، هسته‌ای، دو تا سه تا جنگ بین المللی، اینا تو دنیا کی این همه کشتار شده که اینا کردن؟ من برای باز روایتی بخونم از حضرت امیر. ببینید این روایت رو من جای دیگه خوندم، خیلی روایت زیبایی است از حضرت امیر راجع به امام زمان سلام الله علیه و آله و صحابه راجع به شریفه. این روایت داره از تعمیر که حضرت حجت وقتی میان و قیام آخر الزمان رو شروع میکنن، یه عهدنامه‌ای دارن که اون میثاق‌نامه است بین ایشان و اصحابشون 313 نفری که در واقع افسران نهضت جهانی اسلام و عدالتن و ارکان اصلی حکومت جهانی به اصطلاح گلوبالیزیشن مهدوی در برابر این گلوبالیزیشن سرمایه‌داری غرب، جهانی شدن به سبک امام مهدی نه به سبک سرمایه‌داری غرب. تو روایت داره اون 313 نفر 50 تاشون زنن یا 50 زنم هستن جز اصحاب اصلی پیامبر که با اونها میخواد انقلاب جهانی بکنه و حکومت جهانی تشکیل بده، یعنی تمام این بلوک های قدرت رو سرنگون کنه. خب این ملهمه کبراست، انقلاب بسیار بزرگ و خونی نیست، یعنی خشونت بزرگی است. همه انبیا هم وعده دادن که در آخر زمان عدالت جهانی یه جاهایی هم باید با خشونت خیلی شدید و خونریزی اعمال بشه. کسایی که با مدارا و نصیحت تربیت میشن از امام زمان سلام الله علیه با شمشیر و با خشونت اینا رو علاج خواهد کرد. ولی همین انقلابی که یه انقلاب به یک معنا بود خشونت وسیعی هم از یه جهاتی در برابر ظالمین خواهد داشت، حضرت امیر ببینید چی میگن. میگن جزء عهدنامه امام زمان با اصحاب اصلی با 313 نفر اول قیام دیدن، از اونها پیمان میگیرد. من ترجمهشون میکنم، قائم ما از این اصحابش پیمان میگیرد که در این انقلاب جهانی و حکومت جهانی بید. به کسی دشنام ندهند، حریمی را حفظ نکنند، به خانه بی اجازه هجوم ندارند، کسی را به ناحق نزنند. یعنی حالا ببینید این یک واعظ یک گوشه‌ای برای یک عده پایین منبرش موعظه نمی‌کنه، رهبر خونی بزرگترین انقلاب و این انقلاب خونین جهانی که می‌خواد این نظام اقتصادی سیاسی بین‌الملل رو به هم بریزه، داره با کادر اصلی انقلاب جهانی داره صحبت می‌کنه. میگه یک خون از یک دماغ به ناحق نباید بریزه، توی این انقلاب یک فوش نباید بده، به خونه هیچ کسی بی اجازه نباید حمله کنه. و فرمود بعد از پیروزی معزز به اصطلاح مسئولین این حکومت امام زمان برای خودشون جزء عهدنامه برای خود طلا و نقره گنج نکنند، سرمایه های خصوصی و رانت و غذای عمومی مردم را انبار نکنند، مال یتیم و انسان بیپناه را نخورند، لباس خزحریر نپوشند، کمربند زرین نبندند، این لباس های اشرافی نپوشند، در زندگی خصوصی خودشون مسئولین حکومت امام مهدی باید به اندک بسنده کنند. حالا رفاه عمومی برای همه بشر میارن، ولی خودشون باید زاهدان زندگی کنن، خود لباس درشت بپوشن و صورت بر خاک بگذارن و در راه خدا جهاد کنن و عبادت کنن. خب تیکه دومی اهدنامه جلب کنن، حضرت امیر میگن متقابلا مهدی ما تعهد میکنن، خودشم متقابلا تعهداتی میکنن، یشترک علی نفسه لهم، خود مهدی هم متعهد میشود که خیلی زیباست، خود مهدی هم میگه تعهد میکنه ایمشی حیث یمشون، میگه همون طور راه میرم و از همون راه میرم که شما ها میگید، راه اختصاصی نمیخواد، یلبس کما یلبس، همون لباسایی میپوشم که شما میپوشید که طبقه پایین مردم. همون سوار همون چیزی میشن که شما میشید. در راد القلیل در زندگی خصوصی حضرت حجت سلام الله علیه به اندک بسنده خواهد کرد و جامعه بشری رو از شرق و غرب از عدالت خواهد آورد.